أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با شرطیت تنجیز بود در عقود عقد بیع. در انشاء عقد تنجیزیت شرطه، و عرض کردیم که مقصود از تنجیزیت در مقابل تعلیق. نبایستی عقد در انشاء معلق باشه به هر شیء. در اینجا دو حالت را از حالات تعلیق یا تقیید منشأ را باشتیم از بحث خارج کنیم، چون در این دو حالت بدون شک این تعلیق یا تقیید صحیح است. حالت اولا جایی که قید مملوک باشه، نه قید تملیک فعلی باشه، ولی مملوک، و ملکیت هم فعلی باشه، مملوک استقبالی باشه، مانند اجاره منافع آینده. مثلا میگه من دار این دار را به تو تملیک میکنم، اجاره میدم از سال آینده، از سال 60، از سال 70 مثلا. اجاره دادن منزل خودش از سال 70، اینجا در حقیقت ما یک تقییدی داریم در منشأ، بگید تعلیقی داریم که انه ملکیت سکنای دار از سال آینده، از 6 ماه دیگه، از 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه انشاء کرده. اینجور جاها در حقیقت قید و معلق علیه که زمان آینده است، قید مملوکه، نه قید تملیک است و نه قید ملکیت است. تملیک و ملکیت از حالاست، این حالا تملیک میکنه به این آقا، ولی چه چیزی را تملیک میکنه؟ منفعت دار را در سال آینده. هم تملیک و هم ملکیت هر دو حالا انجام میده، و از به مجرد انتهای عقد اجاره او مالک میشه، حالا مالک میشه، مستأجر از حالا مالک میشه سکنای دار را در سال 70، ولی زمان ملکش نیامده. و این قید سال آینده قید مملوک شد، نه قید ملکیت. پس انشاء فعلی، منشأ فعلی، موضوع ملکیت استقبالی است، شبیه اون واجب معلق را که در اصول خوندید، مثل حج، وجوب حج، وجوبش هم فعلی است، قبل از آمدن اشهر حج وجوب حج هم فعلی است، یا زمان حج وجوب حج هم فعلی است، ولی آنچه که واجب است که متعلق وجوبه، واجب استقبالی است، ذات واجب استقبال، فعل استقبالی است، فعل حج در ماه ذوالحجه است، نه اینکه وجوبش هم در ماه، وجوبش از حالاست، این مثل او میمونه در حج، مثل واجب مشروط نیست. تعلیق مثل واجب مشروطه، تعلیق خود ملکیه، جایی که بگه این مال رو من به تو فروختم، معلق بر آمدن حاج مثلا، یا آمدن باران، اونجا ملکیت منشأ معلق است، این حالا مالک نشده، اگه باران بیاد مالک میشه، اما در اینجا این حالا مالک میشه، منفعت را، منفعت سال آینده را از حال مالک شد و او تملیک کرد، این مالک شد، ولی مملوک استقبالی است. پس این در حقیقت تعلیق نیست، کسی اگر خیال بکنه این تعلیقه، این تعلیق نیست، این قید نه به انشاء خورد نه به منشأ. قید در حقیقت به چی خورد؟ قید موضوع منشأ، چون منفعت در هر زمانی غیر از منفعت در زمان دیگری است، متکثر از منافع و تکثر زمان، خب یه دفعه منفعت این زمان رو مخاطب میکنه، یه دفعه اون منفعت رو مخاطب میکنه، یه دفعه این عین رو مخاطب میکنه، یه دفعه اون عین رو مخاطب میکنه. اینجا قید استقبال قید ذات منفعت شد، منفعت اون منفعت استقلالی، نه قید تملیک، نه انشاء تملیک، نه قید ملکیت. این در منافع، چون منافع متکثرند به زمان تصور داره، در اعیان تصور نداره به این شکل. یعنی یک عین را نمیتونه بگه من خب میفروشم این عین را به شما، کتابم را میفروشم از سال آینده. اگه اینجوری گفت خب این کتاب را از سال 70 به تو میفروختم، اینجا این تعلیق است. قید منشأ است، نه قید قید ملکیت است، نه قید مملوک. چرا؟ چون این کتاب در شخص، این کتاب وجودش در سال 70 با وجودش حالا یه وجوده، دو کتاب نمیشه، این همون کتاب. من که آمدم و گفتم این را از سال 70 به شما میفروشم، این سال 70 قید کتاب نمیتونه باشه، چون این وجود شخصی در سال 70 همین وجود شخصی در همین زبانه. پس قید چی میتونه قرار بگیره؟ این قید ملکیت میتونه قرار بگیره، که من ملکیت را حالا ایجاد نمی کنم، ملکیت را سال 70 ایجاد می کنم. پس برمیگرده به تعلیق ملکیت. اینجوری تعلیق. چرا؟ کجا در بیع تصور داره که امر استقبالی قید مملوک باشه نه قید ملکیت؟ مواردی که این شیء مبیع یا متعلق بیع موجود نباشه، حالا بعد بخواد موجود بشه، مثل بیع سلف شخصی، بیع الثمار مثلا، میخواد بفروشه به این آقا ثمره این شجره ره. میگه میوهی که این باغ یا این درخت مثلا میوه امسال میده، این را من از حالا به تو میفروشم. اونجا میشه مثل قید استقبالی، در اینجا میشه مثل همون قید اجاره منافع سال آینده. بیع است، ولی بیع تنجیزی است، نه بیع تعلیقی. حالا فرو انشاء کرده تملیک را، تملیک فعلی است، ملکیت هم فعلی است، این از حالا مالک شده، نه اینکه بعد میداره. ازا سمن را همون از حالا مالک میشه، نقل و انتقال در سمن و عثمان هر دو انجام گرفته. پس هم تملیک فعلی است، هم ملکیت فعلی است، منشأ فعلی است، هم انشاء فعلی است، هم منشأ فعلی است. چی استقبالی است؟ وجود موضوع ملکیت استقبالی است، یعنی مملوک استقبالی است. در اینجا به این آقا تملیک کرده اون میوه ای را که یک ماه دیگه میرسه. پس در حقیقت بنابر صحت این چنین معاملاتی، بیع شخصی آینده، بیع سلف شخصی، بنابر اینکه بیع سلف شخصی در بعض موارد صحیح باشه، این در حقیقت میشه شبیه اجاره منافع آینده، که انشاء تملیک فعلی است، تملک هم فعلی است، مملوک استقبالی است، چون اون حالا دیگه موجود نیست، اون وقت موجود میشه. پس در بیع اخذ شرط به نحو واجب معلق، یعنی قید مملوک، نه قید ملکیت، نه قید انشاء، نه قید منشأ، قید موضوع منشأ، که قید به مملوک بخوره، نه به ملکیت، نه به ملکیت منشأه، نه به انشاء ملکیت، این در اجاره معقوله، خیلی روشن و از باب تعلیق نیست، این عقد عقد تنجیزی است. وقتی که منافع آینده را از حالا اجاره میده به اون آقا، اجاره دادن منافع آینده تعلیق در ایجار نیست، عقد اجاره تنجیزی است. مرزو کسی اشکال در صحتش نمیکنه، این عقد تنجیزی است، چون مقصود از تنجیز گفتیم مقابل تعلیق، تعلیق بالاخره یا به انشاء باز بخوره به منشأ. اینجا نه انشاء، نه منشأ، نه تملیک، نه ملکیت حاصله، هیچ کدومش معلق نیست، هر دو فعلی است. این حالا مالک شد. چی استقبالی است؟ متعلق ملکیت است، از حالا مالک میشه، منفعت سال آینده را، منفعت در سال آینده، نه ملکیت این آقا سال آینده میاد، این از حالا مالک منفعت سال آینده. و این در بیع اعیان شخصی معقول نیست، مگر مبیع شخصی آینده باشه، حالا موجود نباشه، مثل سلف شخصی اونجا میشه. از حالا من تملیک میکنم به این آقا اون شیء شخصی را که خواهد آمد، از حالا تملیک میکنم. حالا انشاء تملیک فعلی است، تملک اون آقا فعلی است، ملکیت اون آقا فعلی است. موضوع ملکیتش که مملوک باشه، چون حالا نیست، در آینده میاد، اونم میشه مثل واجب معلق. پس بیع سلف شخصی و اجاره منافع آینده، اینها از باب تعلیق نیست، این صورت حالت اولایی که بایستی خارج کنیم از بحث. و این خروج خروج تخصصی است، نه خروج تخصصی. یعنی اینجا تعلیقی ما نداریم در حقیقت، تنجیز داریم. هم عقد اجاره در اونجا تنجیزی است، هم عقد بیع سلف شخصی تنجیزی است و هیچ گونه تعلیقی نیست، نه در انشاء نه در منشاء. استقبالی موضوع ملکیت استقبالی است، مملوک استقبالی است. پس فرق است بین این که ملکیت منشأ معلق باشه بر شیئی یا ملکیت منشأ فعلی باشه. مملوکش معلق تحققش بر امر استقبالی. این تعلیق مملوکه نه تعلیق ملکیت. و منشأ ملکیت است نه وجود مملوک. وجود مملوک امر تکوینی است، امر انشائی که نیست. پس این از قبیل واجب معلق است، ربطی به باب تعلیق نداره. خیال نشه اینجور جاها موارد تعلیقه. و اما چگونه در بیع عین شخصی موجوده نمیتونیم بیعش کنیم در مستقبل، این نکتهش بیان شد. چون بیع شخصی موجوده موضوع یکیست دیگه، اینجا موضوع دوتا نیست، این همونه در آینده. پس اگر بخواد قید بخوره، قید ناچاره به صفتش بخوره که صفتش چیه؟ ملکیت. میشه قید قید ملکیت، ملکیت هم منشأه، میشه تعلیق. صورت دوم را که بایستی خارج کرد از بحث جاییست که اون قید یا معلقون علیه، معلقون علیه از شروطی باشه و اموری باشه که منشأ ما، منشأ معاملی و عقدی ما یا ذاتن یا قانونن و شرعن معلق بر او هست، مانند قبول. قبول ما قبلا گفتیم تملیکی را که بایع میکنه تملیک مطلق نیست، تملیکی است لبن مقید است، درسته اثباتن مطلق قید نیورده ولی در ذهنش و در انشائش در حقیقت قید هست. اینجا به این معنا که تملیک میکنه معلقه برای اینکه شما قبول کنی، اگر قبول نکنی که تملیک نمیکنه، تملیک بر فرض قبول میکنه. پس اینجا منشأ ما که ملکیت است و تملیک معلق است بر قبول، ذاتاً معلق است بر قبول، چون ملکیتی را که داره ایجاد میکنه موجب ملکیت عقدی است و ملکیت عقدی متوقف است بر قبول، ملکیت بر فرض قبوله، ولی میشه ملکیت ایقاعی، اونم تصور نداره. پس بنابراین این قبول شرط است لبن در ملکیت منشأ از طرف موجب، ولی این یعنی ملکیت منشأ از طرف موجب معلق است لبن و ثبوتاً بر قبول او، ولی این تعلیق از تعلیقات است که اقتضای خود عقده، یعنی اقتضای خود تملیک عقدی است. تملیک عقدی مقتضاش عبارت از تملیک بر فرض قبوله، نه تملیک مطلق حتی لو لم یقبل. این جایی که قید و معلق علیه و تعلیق، تعلیقی است که مقتضای خود عقد است، خود اون منشأ است ذاتاً. بعضی وقتا مقتضای منشأ نیست ذاتاً، ولی شارع آمده این کار کرده، قانون آمده مقتضای منشأ است قانونن نه ذاتن، مانند شرایطی را که شارع قرار میده. مثلا نگاه کنید در باب صرف یا صرف و سلم، در باب قرض، در بعضی از عقود شارع آمده قبض و اقباض را شرط کرده، گفته بدون قبض و اقباض تملیک و تملک حاصل نمیشه. عقد یا در باب هبه مثلا عقد تملیک مال مجانا یا تملیک مبادله بین ذهب و ذهب، فضه و فضه، بین نقود، مبادله بین نقد، بیع نقد در مفهوم بیع یا در مقتضای عقد بیع ذاتا قبض و اقباض عقد نشده، قبول عقد شده، چه قبض بکنه چه نه. پس اینجا تعلیقی تملیکی رو که ایجاد میکنه بایع نقد در بیع صرف ذاتاً عقد صرف متعلق بر قبض نیست، ولی شارع گفته این تا قبض نکنه ملکیتی نیست. اینجا شارع آمده به شکل قانونی در صحتش و ترتب ملکیت حقیقی که ملکیت قانونی است شرط کرده قبض اقبال. در این چنین مواردی باز هم تعلیق هست. حالا اگر آمد این آقای بایع بیع کرد معلقاً بر قبض، که معمولا هم اینجوری میکنن، چون بایع در بیع صرف میخواد اون ملکیت حقیقی را ایجاد کنه، قصد تسبب به حصول اون مسبب قانونی رو داره، ولی نمیخواد انشاء لغوی بکنه. قهرن اگر مطلع به حکم قبض، حکم به صرف باشه، قهرن خواهد تملیک کرد مشروط به اینکه شرایط صحت به صرف انجام بگیره که من حل قبض، نه اینکه میخواد تملیک بکنه حتی اگر اون شرایط نباشه. اونجور تملیک رو نمیخواد بکنه، میخواد تسبب به تحقق ملکیت حقیقی که ملکیت قانونی است انجام بده. ولذا معمولا اینجا اون قید لبی هستش، وقتی انشاء تملیک کرد، انشاء تملیک بیع نقد رو داره میکنه از نظر قانون، که قهرن در ذهنش هست که این تملیک کی حاصل میشه؟ بعد از قبض اقباض. پس یه تعلیقی بر قبض اقباض ممکنه داشته باشه، این تعلیق هم مضر نیست. اگر تصریح به اینا بکنه، بگه ملکتو که هذا الشيء على تقدير القبض، هذا النقد على الذهب به مثلا اون مقدار از مقابلش، ولی معلق بر قبض، اشکالی نداره. این تعلیق هم باز اشکالی نداره. این چنین تعلیق ها که مقتضای خود عقد است یا مقتضای ذاتن یا مقتضای عقد است قانونن، این چنین تعلیقی منافات با صحت عقد نداره و تنجیزیت عقود نداره. چرا؟ چون در این چنین جاها عاقد میخواد انشاء کنه اون مقتضا را، و این مقتضا ذاتر خودش معلقه. پس انشاء اون مقتضا یعنی انشاء ملکیت علی تقدیر، چون فرض کردیم خودش ذاتن معلقه اون انشاء، میخواد انشاء ملکیت عقدی را بکنه، ملکیت عقدی معلقه بر قبول، میخواد انشاء ملکیت قانونی تملک قانونی نقد بکنه، نقدین را بکنه، و تملک قانونی نقدین معلق است در قانون، برای اینکه قبض و اقباض باشه. پس اون شیئی را که بخواد انشاء بکنه و ایجاد کنه، اون ذاتن معلق است بر اون، حالا یا ذاتن یا قانونا، چون بالاخره وقتی قانونا معلق باشه، چون قصدش ایجاد تسبب اون امر قانونی است، در اینجا در حقیقت این تعلیق ضرری به تنجیز نمیزنه، چون اون شیئی را که بخواد انشاء بکنه اون منجزه، انشاءش منجزه برای او، تنجیزن اون انشاء کرده، خود اون معلقه. فرق هست یعنی جایی که در انشاء خودش تعلیق بیاره، یا اون منشاءش ذاتا یا قانونا معلقه برای این شیء است، من اونو بالفعل دارم انشاء میکنم، انشاء فعلی، ولی خودش معلقه برای اون. این تنجیز از طرف منشی نیست، این تعلیق از طرف منشی نیست، این تعلق خود منشأه، منشأ ذاتا معلقه، این داره تنجیزی این منشأ را ایجاد میکنه، و این منشأ خودش معلق است بر او. پس ما هو المنشأ انشأه تنجیزن، نه تعلیقا، قیدی در انشاء خودش اخذ نکرد، خود منشأ یه چیز معلقه ذاتا، او دیگه متوقف است بر قبول، متوقف است بر قبض و اقباض در صرف و صرف، این به معنای تعلیق در انشاء نیست. پس موضوع بحث کجاست؟ اونجایی است که این آقای منشی در انشاء خودش تعلیقی عقد کنه، اما اگر هیچ تعلیقی در انشاءش عقد نکرد، متعلق انشاءش ذاتا مقید به موضوعی است، یا تحقق قانونیش متعلق متحقق برای موضوعی، میخواد اون چیز قانونیش رو ایجاد کنه، اینجا دیگه تعلیقی در انشاء نیست در حقیقت. پس این قسم دوم هم دقیقا تعلیقی درش نیست، چون مراد از تعلیق اخذ قیدی است در انشاء، اینجا قیدی در انشاء اخذ نکرد، خود منشأ اینجا دارای قید است و انشاءش از طرف این منشأ انشاء فعلی است، ولی خود این چیزی است که معلقه، وقتی معلقه قهرن ذات منشأش معلقه، این هم خارجه. پس تمام بحث در اونجا است که آقای منشی در انشاء خودش یک قید اخذ کنه، مثلا اخذ کنه مثلا قدوم حاج را، چیزی که خارج از مقتضای عقل، هم ذاتا هم قانونا، قید موضوع هم نیست، قید مملوک نیست، قید انشاءه، در انشاء اخذ میکنه، قید منشاءه. یعنی میگه اگر باران آمد این کتاب مال تو، اگر حجاج آمدن این کتاب مال تو، اگر سفر رفتم این کتاب مال تو. سفر رفتم این همه قیودیست که باید در انشاء اخذ کنه، تعلیقیست که در انشاء میبایستی اخذ کنه، منشاء معلقه بر اینا نیست، تملیک معلق نیست بر این که یعنی ملکیت، ملکیت عقدی ذات عقد به معلق بر آمدن حجاج نیست. پس این خودش در انشاءش قیدی اخذ کرد. بحث در اونجاییست که این قسمت دوم میتونید بگید تخصیصی، بگید تخصیصی. اگر نظر به انشاء باشه، در انشاءش چیزی عکس نکرده، پس این خروجش خروج تخصصی. اگر ناظر به عالم اعتبارش باشه، چون بالاخره در معتبر خودش میدونه که این قید عکس شده، قهران اعتبارش هم اعتبار مقیده، میگید تخصیصی است. بالاخره این دو صورت خارجن از بحث. صورت اول جایی که قید به مملوک بخوره نه به ملکیت. صورت دوم جایی که قید به ملکیت بخوره ولی ملکیت ذاتاً متوقف است بر اون قید در اینجا، چون اون ملکیتی را که داره انشاء می‌کنه ملکیت عقدی است، عقد متوقف، یا بیع است، بیع متوقف و قبوله، یا مثلا قانوناً متوقف است، چون چیزی که داره انشاء می‌کنه اون بیع قانونی است و ملکیت تملیک قانونی است، تملیک قانونی و شرعی متوقف است بر قبض و اخباز. اینجور این دو مورد از بحث خارجه، چون در اینجا بدون شک بیع و عقد صحیح است، چون در انشاء خودش منشأ قیدی نیاورده. در انشاء تنجیزی است، منشأ ذاتاً مقید است، خود اون تقید ذاتی یا قانونی منشأ، یا مملوک استقبالی است، ولی ملکیتش و منشأش که ملکیت است حالا حاصل میشه، مملوک استقبالی است، مثل سلم شخصی یا مثل اجاره منافع متقدم. این دو صورت پس تغییر میزنه، چون ملکیت خودش انشاء میکنه باید قید بزنه، میگه من انشاء ملکیت عقدی مطلق نمیکنم، انشاء ملکیت بنابر تقدیر، من بیع مطلق نمیخوام بکنم، بیع علا تقدیر میخوام بکنم، اگر حجاج آمدن این مال تو بیع میشه، من بیع مطلق نمیخوام بکنم. بیع متوقف نیست بر آمدن حجاج، نه قانونا نه ذاتا. پس نه ملکیت مبادله بیعی قانونی و نه مبادله بیعی عقدی هیچ کدوم متوقف بر آمدن حجاج نیست، ولی میگه من میخوام اینه تقدیرش کنم، من مطلقا نمیخوام بیع کنم، من میخوام نصفش کنم، بگم اگر آمدن حجاج شما مال تو بیع علا تقدیر میخوام انجام بدم. اینه موضوع بحث، چیزی که در انشاء قیدی بگیره پس انشاءش مقید بشه، میگه من بیع علا تقدیر میخوام، بیع مطلق نمیکنم، علا تقدیر به تو میفروشم، علا تقدیر آمدن حجاج من اینه به شما فروختم. این موضوع بحثه. پس اون دوتا میشه گفت از نظر انشاء تخصصا خارج از بحثشون، درشون به هیچ گونه تعلیقی در انشاء و تغییری در انشاءش نداده منشی، یا موضوع منشأش استقبالیست که اون رفتی به انشاء، انشاءش فعلیست منشأش هم فعلیست، یا اگرم استقبالیست منشأش معلق از منشأش، معلقه بر یه چیزیست که ذات اون منشأ معلقه بر اونه، چون داره تملیک عقدی میکنه، بیع میکنه، بیع خودش معلقه بر قبوله، یا وجود قانونیش معلقه و این داره تسبب به ایجاد اون وجود قانون بیع قانونی میخواد بکنه، نمیخواد بیع غیر قانونی رو ایجاد کنه که میدونه لغو و اثر نداره. پس منشأش ایجاد فعلیت اون بیع قانونیست، هیچ تعلیقی رو در انشاءش اخذ نکرده. موضوع بحث اونجاست که خودش به دست خودش بدون هیچ گونه قیدی، نه در موضوع فعلی است، موضوع ملکیت فعلی است، ملکیت همیشه فعلی انجام بگیره، این میاد تعلیق میاره، انشاءش قید میزنه، میگه من اینه به تو میفروشم اگر حجاج آمدن، علا تقدیر مجیء الحاج تملیک میکنم، نه مطلقا تملیک میکنم. این مورد بحثه که قید نه داخل در صورت اولاست نه داخل در صورت ثانیه. نه دیگه چون فرض کردیم که این در اونجا بیان کردیم که در اعیان شخصیه این خصوصیات زمانی یا حالی اینا مکسر فعل دو شیء نمیکنه، شیء را بس این اگر قید شد قید منشأ نه قید موضوع، قید خود مال نیست، چون این مال همون ماله، چه حجاج بیان چه نیان مال یه ماله، دو مال نمیشه، به خلاف اونجایی که این مال موجود نیست بعد موجود میشه، اونجا موضوع نبوده قبلا بعد موضوع. یا منافع، منفعت امسال غیر از منفعت سال دیگه است، دو تا مالن یه مال نیست. در بیع شخصی اگه بخواد اون کارو بکنه درست نیست، یعنی در بیع اگر هر آینه بیع موجود بود، حالا چه شخصی بود چه کلی، کلیش هم موجوده، شیء استقبالی نبود در وجودش، دیگه تعلیق و تغییر چه به زمان بخوره، چه به لحاظ زمان، چه به لحاظ واقعه دیگری مثل قدوم حجاج قید بر میگرده به ملکیت که منشأ به صفت نه به ذات موضوع، پس ملکیتش رو معلق کرد، برگشت به تعلیق در منشأ که همون اخذ قید در انشاء هم گفتیم به معنای تعلیق منشأ است دیروز و بعدا هم اینه شرح داره. پس بنابراین موضوع بس اونجاییست که در انشاءش قیدی میگیره و منشأ خودش را معلق کنه بر اون قید، که اون قید نه قید موضوع است بلکه قید خود منشأ است و قیدیتش هم به عنوان تقید ذاتی منشأ نیست. این آقا قید گرفته در انشاء که اگر قید نمیگرفت او موجود میشد بدون اون قید. در اینجا محتملات آقای در وجوهی که احتمالاتی که ذکر میشه در حقیقت در شرط تنجیز سه تاست، سه احتمال در باب شرط تنجیز که کلمات فقها مثلا مشهور فقها یا اجماع فقها بر تنجیزیت عقوده، سه احتمال در کلمات اینها میره. احتمال اول اینه که مقصود شرطیت تنجیز از جمیع الجهات باشه، یعنی هر قیدی هیچ قیدی را نمیتونه منشی در انشاء خودش بگیره، چه این قید حالی باشه چه استقبالی، چه معلوم التحقق باشه چه مشکوک التحقق. یه دفعه میگه اگر باران آمد فردا، این هم استقبالی است قید، هم یا قدم الحاج هم استقبالی است و هم مجهول التحقق در باران. قدم الحاج مثلا در حجاج معلوم التحقق و بالاخره یه روزی میان اینا، ممکنه قید حالی باشه، بگه اگر حالا زید خوب شده باشه این مال تو، و این هم باز دو قسم داره، یا معلوم التحقق یا مجهول التحقق. احتمال اول در شرط تنجیز این که تنجیز از جمیع در تمام این شقوق اربعه تنجیز لازمه، یعنی تعلیق و شرط گرفتن، چه مشروع چه شرط معلق علیه استقبالی باشه چه حالی، چه معلوم التحقق چه مشکوک باشه، همش موجب بطلانه. این یه احتمال که دیگه این احوط احتمالاته که تنجیز را مطلقا شرط دونسته و تعلیق را مطلقا باطل کرده. تنجیز را از جمیع الجهات شرط دونسته و تعلیق را در همه این شقوق اربعه باطل دونسته، تعلیق بر امر حالی، تعلیق بر امر استقبالی، معلوم التحقق مشکوک. فرضم اینه که این معلق علیه خارج از مقتضای عام ذاتن یا قانونا، یعنی تعلیقی است که خودش آورده در انشاءش، در منشأ این تعلیق ذاتن نیستش، چه حالی باشه چه استقبالی چه معلوم چه مشکوک باطل. این احتمال. احتمال دوم این است که این احوات الاقوال قهرا میگه، این معناش اینه که تعلیق را مطلقا باطل کرده. قول دوم احتمال یا احتمال دوم اینه که مقصود از تنجیز بطلان عدم تعلیق بر امر استقبالی بالخصوص باشه، اما تعلیق بر امر حالی اشکالی نداره، چه مشکوک باشه چه مجهول معلوم. اینم احتمال. احتمال سوم بله تعلیق بر امر استقبالی باطله، و اما اخذ قیدی و تعلیقی در انشائش بلکه معلق علیه امری باشه حالی، از قبل این که بگه اگر زید نمارده باشه این کتاب مالت، شفا یافته باشه این کتاب مالت، شفا یافته در این آن، این تعلیق بر امر حالی است، چه معلوم تعلق چه مشروط. اینم ظاهر بعض کلمات. یه احتمال. احتمال سوم که ظاهر بعض کلمات دیگره این است که تنجیزی که شرطه به معنای عدم تعلیق بر امر مشکوک، چه حالی باشه چه استقبالی، اما تعلیق بر امر معلوم و تحقق این منافاتی نداره با صحت عقد و تنجیزیت عقد. این عکس احتمال سابقه، میزان را معلومیت و مجهولیت گرفته. اگر معلق علیه که عقد شده قیدی در انشاءش قید زده به او، منشأ معلق علیه معلوم و تحقق بود، چه فی الحال چه فی المستقبل یقینا بود، اینجا تنجیز هست. پس مرادش از بطلان تعلیق و لزوم تنجیز، تنجیز به این نفس قطعی بودن، مقطوع باشه که بالاخره این هست، حالا چه در مستقبل موجود بشه چه حال وجودش وجود حالی باشه. اگر قطعی بود معلوم و تحقق بود صحیح هست، تنجیز هست. اگر مشکوک بود چه حال چه مستقبل، تعلیق است تو باقی. این هم احتمال سوم که ظاهر بعضی از کلماتش فقهایی که شرط کردن تنجیز رو گفتن تعلیق باطل است، شاید این باشه، تعلیق بر مجهول التحقق چه بالفعل چه مستقبل. اینا سه احتمال هست که احتمال اول جامع اجمع از دو احتمال دوم و سوم همه رو باطل کرده و تنجیز از هر دو جهت رو خواسته، هم استقبالی نبایستی باشه و خالی باشه و هم مجهول نبایستی باشه. اول از همه جهات چیز کرده، حتی تعلیق بر امر فعلی معلوم هم باطل کرده، به خلاف دوم و سوم مطلقا. اصلا تعلیق میگه در اول، در احتمال اول میگه تعلیق موجب بطلانه، در انشاء خودش هیچ تعلیقی نبایستی اخذ شده باشه، حتی تعلیق بر امر معلومه معلوم التحقق حالی، فضلا از معلوم التحقق استقبالی یا مجهول التحقق. در دوم میزان را تعلیق بر امر استقبالی گرفته در بطلان، اما اگر بر امر حالی شد اشکال نداره. در احتمال سوم یا قول سوم تعلیق را بر مجهول التحقق گرفته موجب بطلان، تنجیز در مقابل ای قرار داده، تنجیز شرطیت تنجیز را، اما شیئی که معلومه ولو استقبالی تا چه برسه به حالی تعلیق برش جایزه. این احتمالات سگانه یک قدر متیقن داره که بنابر هر سهشون باطله. با او کدوم جاست؟ اونجایی که تعلیق بر امر استقبالی باشه و مجهول، جایی که تعلیق بر امر استقبالی باشه و مجهول، هم احتمال اول باطلش میکنه، هم احتمال قول دوم باطلش میکنه، هم قول سوم باطلش میکنه، چون هم تعلیق عقد شده پس به قول اول که اصلا تنجیز از جمع الجهات میخواد این باطله، تنجیز نیست، هم به قول دوم باطله چون تعلیق بر امر استقبالی، تعلیق بر امر استقبالی قول دوم باطله، هم به قول سوم باطله چون در احتمال یا قول سوم تعلیق بر امر مجهول باطل بود، تعلیق بر امر مجهوله، مجهول التحقق. پس جایی که معلق علیه استقبالی باشه یک، مجهول باشه دو، این قدر متیقن این سه قوله، ولذا این را میشه ادعا کرد که اجماع هست بر بطلانش، چون همه اون سه قول چه استظهار کنیم از کلمات فقها، قول اول را، احتمال اول را، چه دوم را در شرطیت تنجیز، چه سوم را، این فرض را میگیره بلکه تعلیق بر امر استقبالی مشکوک حدوث، مشکوک التحقق. چنانچه قول دوم و سوم یک قدر متیقنی داره و اون کجاست؟ جایی که تعلیق بر امر حالی باشه و معلوم التحقق باشه، هر دو این دو این را صحیح میدونن، هر دو قول دوم و سوم جایی که معلق علیه حالی بود و معلوم التحقق بود، هر دو هم میدونستن که این متحققه در خارج، اینجا هم قول دوم میگه صحیح هست، این تنجیز درش هست چون بر استقبالی نیست، هم قول سوم میگه صحیح هست چون تحقق هست، معلوم تحققه و مشکوک نیست، قطعیت در انشاء هست، تردد در انشاء نیست. ولی قول اول یا احتمال اول اینجا رو هم، این که گفتیم احمده اینه، اینجا رو هم باطل میکنه قول اول، چون اون حتی این مقدار از تنجیز رو هم نمیخواد. ولذا یکی از ادله، بلکه عمده ادله که به نظر شیخ و به نظر همه عمده دلیل، اجماع اگر دلیلی باشه در بطلان تعلیق، ما اونجا خواهیم گفت که این صورت رو میتونیم بگیم از اجماع، این صورت رو میتونیم بگیم صحیح هست به درش معامله درش. چرا؟ چون اجماع معلوم نیست این صورت رو بگیره، همه که اون احتمال اول ظاهر کلامشون نیست، اکثر فقها یکی از این دو احتمال سوم و چهارم، دوم و سوم محتمل ظاهر کلماتشونه و بنابر این دو احتمال این مورد خارجه از تعلیق. بنابر دو احتمال دوم و سوم که ظاهره، خیلی از کلمات این دو احتماله در مقام استدلال، ولذا خوب میشه گفت که این فرض، فرضی که معلق علیه عبارت است از امر حالی معلوم التحقق، خیلی با جرأت میشه گفت که این دیگه اجماع شاملش نیست و خارج از اجماع. عکس اون فرض اول، گفتیم اون فرض اول خیلی با جرأت میشه گفت که اجماع شاملش هست، مثلا اگر اجماع قبول کنیم، چون قدر متیقن همه اقوال بود. و دو تا فرض هم که بین این دو تا فرض هست، از اون چهار فرض این دیگه متوسطات و المتوسطان متوسطات متوسطان میشه، جایی که تعلیق بر امر حالی باشه ولی مشکوک الحدوث، یا تعلیق بر امر استقبالی باشه ولی معلوم التحقق. این دوتا داخل در همین کلمات مجمعین ممکنه باشه، یعنی داخل در قول داخل در دو قول از این سه قول. پس یک فرض داخل در قول به هر سه قول باطل، یک فرض به دو قول صحیحه به قول اول فقط باطل، دو فرض به دو قول باطل علی کل حال. یکی جایی که معلق علیه امر حالی باشه ولی مشکوک التحقق، این به قول اول دوم باطله، به قول اول و سوم باطله. فرض دوم معلق علیه امر استقبالی باشه ولی محقق الوجود در ظرف خودش استقبالی، این به قول اول و دوم باطله، به قول سوم صحیح. بنابراین در مسئله اجماع این چهار قسمت رو معمولا آقایون در فقه، آقایونی که اینجا ممکنه در این بحث چنانچه خواهد آمد اشکال بکنن، تو فقه که میرن در این فرض دوم که عرض کردیم از دو قول خارج، فقط داخل در قول اول، جایی که معلق علیه حالی باشه و معلوم التحقق باشه، معمولا فتوا میدن مشهور فقها به این که جایز است، مشهور متأخرین. یعنی میبینن اینجا دیگه اون اجماع نمیشه بهش تمسک کرد، چون این مبنی است بر این که نظر مجمعین به شرطیت تنجیز از جمیع الجهات باشه، و این اگر هم ظاهر بعضی از عبائر باشه، ظاهر بعض عبائر، نه همه عبائر، یه اجماع درست حسابی دیگه نمیشه دست بگیره. مرزا اینجا رو به جرأت آقایون متأخرین همه در مثال عملی این فتوا دادن به صحتش، تعلیق بی بر امر حالی مجهول معلوم التحقق، میگن این صحیح. در اون ستا اشکال کردن، جایی که معلق علیه امر استقبالی باشه مشکوک دی قدر متعقنه این سقاله، یا معلوم حتی معلوم، یا امر حالی مشکوک، اون ستا رو معمولا احتیاطکارای مشهوری که خواهد احتیاط کنن در هر سه میگن احمد بطلانه، بعضی هم باز قدر متعقن میگن، اون اولی داخل در قدر متعقن اجماع، این دوتا هم درش اشکالی نیست قاعده که بحثش بعدا خواهد آمد. پس اقوال در مسئله در حقیقت سه قوله، ما باید ببینیم حالا یا سه احتماله دلیل بر این احتمال ها، حالا چه به نحو اول که از همه احوط این احتمال و بیشتر تعلیق رو خراب کرده باطل دونسته، یا به نحو دوم یا به نحو احتمال سوم، دلیل بر این مسئله چیه، چه ادله‌ای رو میشه استدلال کرد بر بطلان تعلیق و لزوم تنجیز. اینجا دیگه باید اون ادله رو بیان کنه. مرحوم شیخ ادله زیادی رو ذکر کرده، 4-5 دلیل ذکر میکنه که این ادله خود ایشون هم در همه این ادله مناقشه میکنه، در استثناء یه دلیل که دلیل اوله و اون اجماعه که میگه فالعمدة والعمدة في المسألة الاجماع. حالا ما ببینیم ادله چی میشه.